یاهی حدیک مولد از سانی لیک و قنر اصار قلوب ناد و قیار نظر من لیک حتی تحصار القلوب قلوب النور فتصل الى معدن العظمة لتصير ارواحنا معلقة في صف الصف الحمد لله لبيته السلام عليكم وعلى اجمعين در ارزیابی نظریه عدم انحلال خطابات قانونیه یکی که مقدمات هفتگانه رو وارسی میکرد زیل مقدمی سادسه ارز کردیم که حال اصل این مدعا که فروقی بین خطاب آن و خاص هست فروق قانونی و شخصی هست تردیدی نیست، اما بحث در این است که آیا این مدعا که مفاد مقدمه ششون واقع شده مقدمه است یا مدعاست؟ مقدمه است. تا اینجا فهم ما از نظریه حتی پیشنهاد ما بر خصوص نامگذاری نظری این بود که نقطه صفر مطلب و یا مدعای اصلی همین عدم انحلال خطابات قانونی است. پس این میشه زن مقدمی رو مدعا نه مقدمی. اینه چرا به عنوان مقدمی ذکر میفرمید. در این حال زیل محتوای این مقدمه هم نکاتی رو مورد اشاره قرار دادیم، از جمله این بود که بعضی آیات و احیانا اخبار ظهور داره و مهم این است که این مقدمه، این مدعای مطرح شده در این مقدمه مخدوش است. و دیگر این که تأکید کردیم شما عقل را عامل مستقل و مولدی قلمداد میکنید، این برای عقل مولدیتی قائلید در قبال مولدیت شارع. اونتها میگید که این دو مولا در حدود صغور حاکمیت هم نمیتونن دخالت کنن، عقل نمیتواند احکام مولوی نقلی شرعی را تغییر کنن. ما عرض میکنیم که اصلا برای عقل مولویتی قائل نیستیم، حق حاکمیتی ندارد، حاکم نیست، بلکه عقل هم چون وحی طریق است، وسیله و وسیطه تلقی القا از سوی حضرت رب و تلقی از سوی عبد اوامر و نواهی را، مشیت تشریعی الهیه رو، و جز این و بیش از این نیست. و عقل حجتی از حجت الهی است، لله علی الناس حجتان. یه حجت ظاهره داریم که انبیا و ائمه علیهم السلام هستن، حجت باطنه داریم که عقل است. عقل نه حاکم است فضلن از آن که در عرض شارع حاکم باشد، و نه اگر او تقییدی میزند خارج از چارچوب تشریع الهی است، حجت خداست. اگر تقییدی زد این تقیید تقیید شرعی قلم داد بشه. این البته بحث مبنایست. هر ساعت که یه مقداری اون نکته دوم رو میخواییم امروز تفصیل بدیم. یه داستانی نقل میشه که کسی بار حمار کتاب میبرد و سیل آمد و همه بار رو برد و همه نوشته هاش هم از بین رفت. از این ما تصمیم گرفت که دیگه حفظ کنه. ما هم لحظه آخری که امروز صبح از این پاژی میگیم یه مطلب یکی زدیم یه کل مطلب پاک شده، هرچند که چی شده است نیم کل این بحثایی که ما دیروز پاک کردیم دیشب پاک کردیم حالا در باب فضیلت ریا از بکنیم از دو از شب پا شدیم مشغول کار بودیم وسط نماز بسید خونیم بعد دوباره مشغول بودیم خواستیم راه بیفتیم یکی زدیم همش هر چی کرد نفع این چطور شد کلش پاک شد هم مطالب دیروز این که نوشته بودیم هم دیشب اون هم سهر تا حالا بود. حالا عمده بحثی که خواستیم ترک کنیم پیرامون این آیه است که اینو یه مدار تفسیر بکنیم نکات که توش هست رو بررسی کنیم و ببینیم از این آیه و آیات نظیر و او و احیانا بعضی روایات چی به رسم میاد. مدعای هست امام این بود در این مقدمه که اولا خطابات قانونی منحل در خطابات شخصی نمیشه و در نتیجه چیزی مثل شرط قدرت اصولا ربطی نداره به جعل و فرمودن که ما نه در لسان شرع یعنی نقلن و نه در بیان عقل حقیقی نمیتونیم برای احکام فرض کنیم نه در آیات و روایات موردی داریم که احکام مقید به قدرت شده باشن نه عقل میتونه چون این کاری بکنه چون عقل نمیتونه در حوزه نقل و شرع وارد شه. نکته اولشون این که ما چیزی در لسان نقلی و آیات و روایات نداریم که گفته باشد احکام مقید به قدرت است. ما از کردیم پاری آیات و روایات هست که بسا بشود به اونها تمسک کرد برای این ادعا که تکلیف مقید به قدرته و مثال زدیم به آیه ولا یکلف الله نفسا الا وسعها و این در سوره بقره است. ما قبل این در آیه 286 ما قبل این یه آیه دیگه است لا تکلف نفس الا وسعها و نظیر همین در جاهای دیگه هم بعضی از سور هم هست لا نکلف نفسا الا وسعها در انعام آیه 152 در اعراف آیه 42 در مؤمنون آیه 62 بلکه بعضی از آیات چیزی فراتر از این رو هم مطرح میکنه تعبیر دیگه ما دون وسع رو هم نفی میکنه در تکلیف یورید الله بکم اليسر ولا یورید بکم العسر و ما باز آیه دیگه ما یورید الله بیجعل علیکم من حرج آیه دیگه میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج نه تنها فوق وسع و فوق طاقت رو که اون آیات صریحا در نفیش نفی میکنه و به طریق اولا نفی میکنه بلکه مادون طاقت رو هم که فقط موجب عسر یا حرج بشود رو هم نفی میکنه بعضی آیات طاقت داریم ولی موجب عسر میشه سخت موجب حرج میشه ولی قدرت شده میدیم انجام بدیم داریم با سختی باید انجام بدیم حتی این حد رو که نه ما فوق طاقت بلکه ما دون طاقت اما مستلزم عسر و حرج است رو هم آیات نفی میکنن میگن تکلیفی که عسری حرجیه نه فوق طاقته عسری و حرجی هم هست و نداریم خدا چون تکلیفی نمیفرموید در دین چون این تکالیفی منظور نشده است. سراغ آیات هم روایات هم بریم ممکنه پاره روایات رو ببینیم که مهمه چون این چیزی باشد مثل حدیث رفع و امثال اونها و با وجود این موارد به محضر مبارک موزوگوار عرض میکنیم آیا جای تأمل نیست این فرمی شما که میفرمید که در لسان شهر ما قیدی نداریم تکالیف مقید به قدرت نشدن پس این آیات چه میشود؟ اون آیه که از همه مفصلتره و پیامون هم داره آیه 286 سوره بقره این آخرین آیه سوره بقره است. ما این رو تحلیل بکنیم. این آیه آخرین آیه سوره بقره است که مشتمل بر عمده احکامی است که قرآن ابلاغ فرموده است. عمده احکام یا سوره بقره آمده و سوره بقره اصولا میتوان گفت سوره احکام. اگر بعضی از سور رو بتونیم سور مثلا توحیدیه یا عقائدیه بنامیم، سوره بقره رو و بعضی دیگر از سور رو ممکنه بگیم سور احکامیه هستن. بسیاری از احکام تشریح شده در این سوره آمده است. این آیه یه تعبیر مرحوم علامه طباطبایی داره که تعبیر دقیقی است. ایشون هر سوره رو که میخواد تفسیر کنه در آغاز و انجام تفسیرش چند تا نکته رو مطرح میکنه. در آغاز معمولا میگه که ربط این سوره به سوره قبر و بعد چیست، گرانیگاه محتوای این سوره چیست و یک به اصطلاح دورنمایی و شما و نمایی از انسجام مضامین و اصول رو ارائه میکنه. در پایان هم باز یک جمع‌بندی میکنه و گاهی بعضی از آیات رو که به نحوی خلاصه اون سوره قلمداد میشه یا خاتمه اون سوره به حساب میاد، این رو مورد توجه و تأکید قرار میده. از جمله در اینجا ایشون میفرماد، البته ایشون دو تا آیه آخر رو میفرماد، این ولان و فرق و این آیات 267 و 265 و 268 و 85 و 86 می‌فرماید که این دعای چونان فضلکه این سوره است. فضلکه واژه به اصطلاح ساختگی از به اصطلاح فضالکه کدا و کدا، بگن وقتی حسابدارها حسابا رو فهرست میکنند و تراز تحقیم کنن، در کار در آخر کار که میخوان تراز کنن میگن فضالکه این حساب ما بس اینطور میشه خلاصش فضالکه کدا 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 و کدا. از این تعبیر این واژه فضلکه رو درست کردن. فضلکه یعنی اجمال، خلاصه، جمع‌بندی، نتیجه‌گیری. این میشه ایشون فرماد این دعایه در حقیقت جمع‌بندی محتوای این سوره 286 آیه است. به نحوی معطوف است به مجموعه مضمون سوره. این یک نکته. نکته دوم این که ایشون فرمود که در آیه داریم که ولا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند تعالی تکلیف نمی فرماید هیچ نفسی را مگر در حد وسعش. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ظاهرش این است که آقا در اوامر مولویه مولا در مقام جعل مولای قدسی تکلیف فوق وسع نمی فرماید و نفرماید. وسع که همون سعه است و به معنای طاقت و توان امروز استعمال میشه، اولا به معنای وسعت مکانیه، اما به تدریج راجع به وسعت غیر فیزیکی که توان آدمیه هم به کار رفته، به تصور این که گویی توان آدم ظرفیت روست، ظرفیت کم و زیاد داره و از کلمه وسع و کلمه سعه استفاده شده برای بازگویی توان غیر فیزیکی، روحی و جانی آدمی، ظرفیت هایی که انسان داره. التعم است از فکری، نظری و عملی رفتاری معیشتی از هر دوشت. این آیه صدر آیه ظهور داره در اینکه این آیه و این فقره داره وسعت نفی حکم فوق طاقت رو میکنه از سوی خدا در مقام جهل. نه فقط در مقام انتظار یا عقل. چون یک بینید که میگیم که حق تعالی شما دو مقام داریم، ممکنه شرطی در دو مقام مطرح بشه. یک بار بگیم که این شرط هست در مقام جهر، یعنی جائل و شارع در مقام جل این رو رعایت میکنه، حکم فوق طاقت و فوق قدرت رو و یا حرجی رو جل نمی کند. این در واقع یه مقام. مقام دیگه این است که اگر جل شد در مقام امتثال، عبد اگر واقعا قادر نیست او رو عقاب نمی کنه، او معذور، او معذور می داره، او معذور می داره. این صدر آیه ظهور داره در این